سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که حداقل 14 عضو پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان طی ماهای اکتبر، نوامبر و دسامبر سال 2025 به قتل رسیدند. یونما در بخشی از گزارش 3 ماهش درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان که امروز یکشنبه 19 دلو منتشر شد گفت که در این مدت همچنان 28 مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه نظامیان پیشین افغانستان و دست کم 7 مورد شکنجه و بدرفتاری با آنها را ثبت کرده است. در ادامه آمده که این افراد به تازگی از ایران و پاکستان بازگشته بودند. یونما درباره یک مورد از این مستندات گفته که در 9 دسامبر در مناطق دوبندی و سنگیخیل ولسوالی جبلسراج ولایت پروان دو فرد مرتبط با دولت پیشین در حوادث جداگانه از سوی افراد ناشناس به ضرب گلوله کشته شدند. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در تابستان 1400 خورشیدی، شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری سابق به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان پناه بردند. حکومت طالبان در مورد گزارش تازه یونما هنوز چیزی نگفته، اما در گذشته گزارش‌ها درباره بازداشت، شکنجه و کشتار غیر نظامیان سابق توسط این گروه را رد کرده است. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که طالبان با وجود اعلام عفو عمومی به قتل‌های انتقام‌جویانه و ناپدید کردن اجباری مقامات و پرسنل نیروهای امنیتی دولت سابق ادامه دادند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که 4,200,000 نفر در افغانستان در سال جاری میلادی در بخش ایجاد سرپناه به حمایت نیاز دارند. بخش افغانستان این اداره در شبکه اکس امروز یکشنبه 19 دلو نوشت که آفات طبیعی، بازگشت مهاجران و مشکلات اقتصادی آسیب پذیری ها را افزایش داده است. در ادامه آمده که شریکان امور بشری پلان دارند که در با 881,000 تن در افغانستان سرپناه اضطراری و مواد غیر خوراکی فراهم کنند. اما اوچا گفته که برای این کمک به 160,300,000 دلار نیاز است. این اداره ملل متحد در روز پیش گفته بود که در سال 2026 حدود 14.4 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت. و گفته اوچا 45% از این افراد کودکان و 24% دیگر را زنان تشکیل می دهند. انتظار می رود که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه 22 دلو به واشنگتن سفر کند. دفتر صدر اعظم اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که نتانیاهو با ترامپ درباره مذاکرات با ایران گفتگو خواهد کرد. نمایندگان ایالات متحده و ایران روز جمعه در عمان مذاکره کردند. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته که این مذاکرات بسیار خوب بوده و اثر گرفته خواهد شد. ترامپ جمعه شب به خبرنگاران گفت که حکومت ایران به دنبال توافق است و در این حال تهدید کرد که اگر توافق نکنند عواقبش بسیار بد خواهد بود. یک روز پس از مذاکره در عمان، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه الجزیره در کنار تاکید بر ادامه مذاکرات هسته‌ای با آمریکا هشدار داد که در صورت حمله نظامی واشنگتن، پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین دیدارش در برابر تیم نیوزلند در رقابت‌های جام جهانی بیستاوره کرکت شکست خورد. بازی بین این دو تیم امروز یکشنبه 19 دلو در شهر چنای هند برگزار شد. افغانستان بر اساس قرعه تصمیم گرفت که توپزنی کند و با از دست دادن 6 بازیکنش 183 دوش هدف تعیین کرد. نیوزلند این هدف را در آور 18 با از دست دادن 5 بازیکنش تکمیل کرد. رقابت‌های جام جهانی بیستاوره کرکت 2026 با میزبانی هند و سریلانکا روز شنبه آغاز شد. 16 تیم در 4 گروه در این جام بازی میکنند. افغانستان با نیوزلند، کانادا، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی همگروه است. و دو ورزشکار افغان در رشته هنرهای رزمی ترکیبی در برابر عریفان برازیلی و مکسیکویی خود برنده شدند. فرید بشارت در سازمان رزمی UFC جان ماتسو موتو از برازیل را شکست داد. فرید بشارت با این نتیجه 15 برد خود را در کارنامه حرفه‌ایش ثبت کرد. از سوی دیگر برادرش جاوید بشارت حریف مکسیکویی خود جیانی واک هاتکینز را شکست داد. هر دو بر اساس تصمیم داوران پیروز شدند. جاوید بشارت 15 پیروزی و 2 شکست در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. این مسابقات شنبه شب در شهر لاس ویگاس امریکا برگزار شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار می‌دهد که روند و شیوه بازگشت اجباری مهاجران افغان حقوق کودکان را به گونه جدی با تهدید روبرو کرده است. ویدیوی اعتراف یک دختر 13 ساله در افغانستان که برای یافتن کار لباس پسرانه به تن کرده واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. اتحادیه فعالان حقوق بشر در اعلامیه ادعا کرده که این دختر هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برد و خواستار رهایی فوری او شده است. و زنان و دختران در افغانستان از کیفیت برخی محصولات بهداشتی و مواد آرایشی شکایت دارند. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری می‌کنه. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار می‌دهد که روند و شیوه بازگشت اجباری مهاجران افغان حقوق کودکان را به گونه جدی با تهدید روبرو کرده است. ریچارد بنت در یک کنفرانس در شهر لاهور پاکستان گفته که روند این بازگشت‌ها باعث اختلال در آموزش کودکان، افزایش کار کودکان و بروز موارد شکنجه و بدرفتاری با آنان می شود. در این حال شمار از مهاجران بازگشته از پاکستان نیز می گویند که پس از اخراج از آن کشور کودکانشان از بسیاری از حقوق اساسی خود محروم شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان می گوید که بازگشت های اجباری و شتاب زده مهاجران افغان از کشورهای مختلف از جمله از پاکستان پیامدهای جدی و جبران ناپذیر حقوق بشری به ویژه برای کودکان به همراه دارد. ریچارد بنت در کنفرانس اسما جهانگیر شنبه 18 دی در شهر لاهور پاکستان گفته بر بنیاد قوانین حقوق بشر بین المللی تمامی تصمیم هایی که به کودکان مربوط می شود باید بر اساس اصل منافع عالی کودک اتخاذ شود، اصلی که به باور او در روندهای سریع و گسترده بازگشت مهاجران به سختی رعایت می شود.
یونما و نهادهای دیگر موارد مستند شکنجه، بدرفتاری و ارعاب را که افراد پس از بازگشت با آن روبرو شدند ثبت کردند. کودکان به گونه عمیق از این وضعیت آسیب می بینند. بازگشت ها آموزش را مختل می کند، میزان رویاوری به کار کودکان و ازدواج های زود هنگام را افزایش می دهد و خطر قاچاق و بهره‌کشی را تشدید می کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنان تاکید کرده که پیش از اتخاذ هر گونه تصمیم برای بازگرداندن مهاجران افغان، انجام یک ارزیابی فردی، عادلانه و مؤثر در مورد میزان خطر ضروری است. به ویژه در مواردی که اخراج افراد آنان را در معرض آسیب‌های قابل پیش‌بینی و جبران ناپذیر حقوق بشری قرار می‌دهد. در این حال شمار از مهاجران بازگشت از پاکستان نیز از پیامدهای ناگوار این روند سخن می‌گویند. حمیدالله یکی از افغانهایی که اخیراً از پاکستان بازگشته و در ولایت هلمند زندگی می کند، در صحبت با رادیو آزادی گفت که توان پرداخت هزینه کتابچه و قلم و سایر موارد ضروری برای مکتب فرزندانش را ندارد.
ما پیسه نداریم که خود را زنده نگه داریم. برای مکتب اولادها از کجا پیسه پیدا کنیم؟ در پاکستان هر دو پسرم مکتب می رفتن. یکی صنف 4 بود و دیگر صنف 5. اینجا که ما را اخراج کردن تا هنوز در خانه نشستن و نتوانستیم آنها را در مکتب شامل کنیم. توانش را نداریم.
سناگل باشنده ولایت لغمان که 6 فرزند دارد می گوید فرزندانش پس از بازگشت از پاکستان از آموزش محروم شدند.
اولادهایم نه در مکتب شامل شدند و نه به مکتب می روند. در خانه نشستند، مریض هستند و حتی پول دوا هم نداریم. وضعیت خیلی خراب است. خانه نداریم و چهار دیواری که می سازیم باران خرابش می کند.
همچنان یک افغان دیگر بازگشته از پاکستان در کندهار که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت که پس از بازگشت به افغانستان و دلیل مشکلات شدید اقتصادی و نبود فرصت‌های آموزشی، ناچار شده دختر 15 ساله خود را به نکاح مردی درآورد. این افراد میگویند که پیش از اخراج از پاکستان باید زمان بیشتری به آنان داده میشد تا به گونه درست برای بازگشت به افغانستان آماده میشدند و برای سرپناه، معیشت و آینده فرزندانشان تصمیم میگرفتند. از سالهای گذشته به این سو میلیون ها افغان به پاکستان مهاجرت کردند و پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان نیز شمار زیادی از افغان ها به دلایل آنچه که مشکلات اقتصادی، بیکاری، ناامنی و محدودیت ها بر آموزش دختران خواندند به پاکستان رفتند. اما دولت پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت روند اخراج مهاجران افغان را در چند مرحله آغاز کند. روندی که تنها در سال گذشته میلادی منجر به اخراج بیش از 1 میلیون افغان از آن کشور شد. حکومت طالبان پیش از این گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی درباره آزار و اذیت مهاجران بازگشته افغان را جانبدارانه خوانده گفته که در آن واقعیت‌ها و اصل بازگشت مسعود و با عزت میلیون‌ها افغان نادیده گرفته شده است. سازمان‌های بین‌المللی، مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد با محکوم کردن اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران، این اقدام را نقض تعهدات بین‌المللی این کشورها در قبال پناهندگان دانسته و هشدار دادند که این روند جان افراد آسیب‌پذیر را به خطر انداخته و حمایت‌های انسانی را تضعیف می‌کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ویدیوی اعتراف یک دختر 13 ساله در افغانستان که برای یافتن کار لباس پسرانه به تن کرده واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. اتحادیه فعالان حقوق بشر در اعلامیه ادعا کرده که این دختر هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برد و خواستار رهایی فوری او شده است. این نهاد گفته که گرفتن ویدیوی یک دختر و نشر آن در شبکه‌های اجتماعی نمونه آشکار شکنجه روانی و نقض کرامت انسانی است و در هیچ نظام حقوقی قابل توجیه نیست. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداده است. در این ویدیو که از چند روز به این سو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، دختر در یک اتاق در پاسخ به پرسش‌های فردی که ویدیو را ثبت می‌کند، می‌گوید که یتیم است و از روی مجبوریت خود را شبیه پسران ساخته تا بتواند مصارف خانواده‌اش را تأمین کند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
اتحاد فعالان حقوق بشر نگرانی خود را نسبت به ویدیوی اعتراف یک دختر 13 ساله افغان که لباس پسرانه به تن دارد ابراز کرده است. ویدیویی که به گفته این نهاد از سوی طالبان منتشر شده است. به گفته این نهاد، این دختر هنوز هم در بند طالبان به سر می برد، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداده است. اتحاد فعالان حقوق بشر در اعلامیه که روز یکشنبه 19 دی منتشر کرده است میگوید این دختر به دلیل فقر شدید و مسئولیت سرپرستی خانواده‌اش مجبور شده است لباس پسرانه بپوشد و در یک کافه کار کند. به گفته این اتحاد، گرفتن ویدیو یک دختر و نشر آن نمونه آشکار شکنجه روانی و نقض کرامت انسانی است و در هیچ نظام حقوقی قابل توجیه نیست. در این اعلامیه همچنین آمده که در حاکمیت طالبان هر طالب همزمان نقش قاضی و اجرا کننده مجازات را در برابر مردم ایفا می کند. اما با گفته این نهاد، چنین اقدامات بیش از تطبیق قانون مره بودن، گروگانگیری و ایجاد فضای وحشت شباهت دارد. این ویدیو که از چند روز به این سو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود، دختر را نشان می دهد که موهایش را کوتاه کرده، کلاه و لباس پسرانه دارد و از سوی شماره از افراد در اتاق مورد بازجویی قرار گرفته و از او پرسیده می شود که چرا خود را شبیه پسران ساخته است. در این ویدیو دختر می گوید باشنده اصلی ولایت غور است و در قریه زرغون ولسوالی نادلی هلمند زندگی می کند و طی 3 سال گذشته در یک کافه در بدل 7 تا 10 هزار افغانی ماهانه کار می کرده است. اما تاریخ و محل ثبت این ویدیو و این که از سوی چه کسی ثبت و منتشر شده روشن نیست. و رادیو آزادی نمیتواند به گونه مستقل هیچ گونه اطلاعاتی را در این مورد تایید کند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در واکنش به این ویدیو آن را عمل خلاف هر گونه کرامت انسانی دانستند. برخی از زنان میگویند نشر چنین ویدیوهای میزان ترس را در میان آنان افزایش داده است. یکی از باشندگان شهر کابل، مادر 4 کودک که به گفته خودش پیش از این در یک نهاد غیر دولتی کار میکرد و نمیخواهد نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:
حق کاری که در بیرون ما کار داشتیم از اونا محروم شدیم. ما نمیتونیم که مصارف مخارج اولادای خود پورا بسازیم، همچنان به نیازهای حوالیشان تا رسیده نمیتونیم، به خصوص برای خانما و دختر خانمایی که از حق تحصیل و کار و همه چیز برویشان بند شدن. از ترس و لرزه که باید بیرون براییم شاید گرفتار طالب شویم.
یکی از باشندگان ولایت بلخ گونیس پیش از این وظیفه داشت و ماکنون خانه نشین شده است، به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
بلخ ولایت که طالبان ریمونگای تنکری است و
در بلخ با مشکلات فراوان روبرو هستیم. اجازه کار برای ما داده نمی شود و به همین دلیل مشکلات اقتصادی ما روز به روز افزایش می یابد. آنان هر روز قیودات و محدودیت ها را بیشتر می کنند که در نتیجه مردم با فقر بیشتر مواجه می شوند. در اینجا زندگی برای زنان بسیار دشوار شده است.
خپل ده مشکلات جوان، مشکلات اقتصادی، مشکلاتون هم رفکو.
این در حالی است که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، کار زنان افغان را در شماره از نهادهای دولتی و غیر دولتی به طور جدی ممنوع کردند. اقدامی که باعث شده است بسیاری از خانواده هایی که سرپرستی آنها بر عهده زنان بوده با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شوند. اتحاد فعالان حقوق بشر در اعلامیه خود گفته است که ممنوعیت آموزش و کار زنان خانواده ها را به شدت فقیر ساخته و شمار زیادی از دختران را مجبور کرده است مسئولیت تامین نفقه خانواده هایشان را بر عهده بگیرند. پیش از این شمار از نهادهای دیگر حقوق بشری نیز گزارش های از گسترش فقر در افغانستان منتشر کردند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یوچا گفته است که در سال جاری 2026 بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند.
بیشتر از خبر،
شماری از زنان و دختران در افغانستان از کیفیت برخی محصولات بهداشتی و مواد آرایشی شکایت دارند. آنان میگویند که در برخی موارد پس از استفاده از این محصولات مشکلات جلدی و ریزش موهایشان بیشتر شده است. این زنان و دختران تاکید میکنند که نهادهای مسئول کیفیت این محصولات را به گونه جدی کنترل و نظارت کنند. در همین حال شماری از دکتران میگویند که کیفیت محصولات آرایشی و جلدی برای سلامتی مهم است. بیشتر در گزارش همکارم.
کاش ما محصول کو تر اول استفاده میکو نو اصلا د ان دغه کمپنی و د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلودم.
یک زن باشنده ولایت ننګرهار مدعی است که چند پیش در کابل یک محصول جلدی خریداری کرده بود، اما به خاطر بی‌کیفیت بودن آن به مشکلات دچار شده و پولش هم ضایع شد.
من خودم چند وقت پیش به مکرو رویان سوم کابل به یک دکان لوازم آرایشی رفتم تا یک محصول برای پوست بخرم که به نام یک شرکت آمریکایی فروخته میشد. همان وقت به فروشنده گفتم که این باید محصول اصلی شرکت باشد، چون آن را به قیمت بلند میخرم و اگر بی‌کیفیت بود دوباره برمیگردانند. او قبول کرد. وقتی به خانه آوردم و استفاده کردم، نه محصول اصلی شرکت بود و نه هم کیفیت اصلی را داشت. وقتی دوباره آن را پس بردم، دکاندار منکر شد.
فتانه باشنده شهر کابل نیز ادعا می کند که این محصولات نه تنها برای زیبایی و مراقبت از جلد مفید واقع نشده، بلکه به گفته او باعث بروز مشکلات مختلف جلدی شده است.
تجربه شخصی من در مورد کریم ها و شامپو ها این است که یا تقلبی هستند و یا هم بی کیفیت. وقت استفاده می شود مشکلات زیادی ایجاد می کند، مانند خارش و خشکی پوست و سبب ریزش مو می شود. این اجناس اکثرا از کشورهای همسایه وارد می شوند که ما آنها را از بازار می خریم و هیچ تضمین برای کیفیتشان وجود ندارد. باید کیفیت این محصولات بررسی شود و تاریخ‌های مصرف آنها هم دیده شود.
آنان ادعا می کنند که از برخی محصولات آرایشی گرفته تا عطرها، کریم‌های مختلف برای مشکلات جلدی، شامپوها، جل‌ها و ماسک‌ها بیشتر این محصولات یا بی‌کیفیت هستند و یا هم با مارک‌های جعلی شرکت‌های معتبر جهانی بدون کنترل وارد بازار می‌شوند که مشکلات را دوچندان می‌سازد. شفیقه یکی از باشندگان ولایت کنر نیست در این باره بر رادیو آزادی گفت:
از ما هیله لطول داده چی مشکل دیره چی
خواست ما این است که هر کسی که در این بخش کار میکند و وسایل آرایشی و زیبایی را به مردم میفروشد اول خودشان اطمینان حاصل کنند که این محصولات برای خریداران فایده دارد یا به آنها ضرر میرساند، زیرا پولی که آنها از این را به دست میآورند اگر محصولشان به مردم ضرر برساند آن درآمد برایشان حرام است.
شماره از فروشندگان این محصولات در بازارها نیز وجود محصولات بیکیفیت را رد نمی کنند و می گویند اگر کسی خواهان خرید اجناس با کیفیت است باید محصولات گران قیمت خریداری کند. صدا ماریوبی یکی از فروشندگان لوازم آرایشی در منطقه احمدشاه بابا مینه ی ارزان قیمت شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
اگر هموطنان میخوان اجناس با کیفیت خریداری کنند باید محصولات قیمتی را بخرند. ما از آدرس خود به هر خریداری که جنس میدهیم اطمینان کامل میدهیم که این محصول را با خود ببرد و در خانه استفاده کند. اگر از آن راضی نبود میتواند دوباره آن را به ما بازگرداند.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در این حال شماره از کارمندان صحی میگویند که کیفیت محصولات جلدی و آرایشی بسیار مهم است و اگر معیارهای صحی در آن رعایت نشود میتواند سبب بروز بیماری‌های مختلف شود. دکتر لطف‌الله بها متخصص بیماری‌های جلدی به رادیو آزادی گفت:
از محصولات بیکیفیت تقلبی و غیر استاندارد معمولا که استفاده میکنه اکثر میتونه تاثیرات و آسیب های جدی میتونه با جلد مو ناخن ایجاد کنه که بعض اوقات درمان ازی هم میتونه پرزینه باشه. التهابات شدید، سرخی، خارش، سوزش و بعض اوقات احمرار یا پونیدگی صورت و پلکا میتونه پیدا شوه و همچنان خشک شدن و پوسته پوسته شدن جلد ها میتونه تشدید کنه. اکنه های مسمن یا بسته شدن منافذ جلد شو ایجاد کنه و پیدا شدن خال های قوایی در صورت از بین رفتن لایه محافظ جلد مثلا کانسرهای جلدی در حالت زیادتر تشدید کنند.
هرچند در افغانستان از گذشته ها در مورد کیفیت وسایل و محصولات زیبایی و صحی شکایت ها وجود داشته است، اما شماره از خریداران به ویژه زنان میگویند که در این اواخر وضعیت بد اقتصادی کشور و مشکلات مالی خودشان باعث شده است که محصولات وارداتی ارزان و با کیفیت پایین را خریداری کنند، زیرا قیمت آنها ارزان تر است، موضوعی که از سوی کارمندان صحی بسیار خطرناک خوانده می شود. در دوران حکومت پیشین جمهوری، اداره تفتیش نرم و استاندارد بیشتر کالاهای وارداتی به افغانستان را بررسی و نظارت می کرد، اما اکنون مشخص نیست که این نظارت در چه سطح ادامه دارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شماری از ساکنان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که در زمستان بازی لدو بیشتر میان مردم رواج دارد، زیرا رفتن به بیرون، تفریح و انجام بازی‌های دیگر کمتر ممکن است. لدو چی نوع یک بازی است؟ از کجا آمده و در این بازی چه نکات مهمی وجود دارد؟ در این گزارش که همکارم آماده کرده بشنوید.
شماری از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان می گویند بازی لدو به دلیل قواعد ساده و سرعت بازی هم برای جمع های خانوادگی مناسب است و هم در جمع دوستان باعث سرگرمی و رقابت می شود. به گفته آنان لدو بیشتر در فصل زمستان در افغانستان رایج است، زیرا رفتن به بیرون و سرگرمی در فضای باز محدود است و خانواده ها و دوستان اغلب در خانه ها و مکان های سرپوشیده آن را بازی می کنند. سمیولا ساکن ولایت ننگرهار می گوید او و دوستانش اغلب در خانه هایشان یا حتی در رستورانت ها دور هم جمع می شوند و لدو بازی می کنند.
جمعه دشبی و رز سری دی هوای خدا
بیکر. ما گاهی در خانه کسی جمع می شویم، گاهی هم در یک رستوران و لدو بازی می کنیم. زمستان است، هوا سرد است، گاهی برف یا باران می بارد، پس لدو سرگرمی خوبی است. در یک جای گرم نشسته و وقت میگذرانیم.
لدو که جواند جواند باید خوشحاله تیر شی.
مریم 10 ساله ساکن کابل هم میگوید که اغلب با پدر، مادر و برادرش در خانه لدو بازی میکند.
لدو یک بازی خوب و دلچسب است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است من از خانه بیرون برامده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لدو.
لدو یک بازی تخته‌ای است که معمولاً بین 2 تا 4 نفر انجام می شود. این بازی بر اساس تاس است و هر بازیکن 4 مهره 4 رنگ دارد که معمولاً سبز، آبی، سرخ و زرد هستند. هر کس تلاش می کند 4 مهره خود را زودتر از دیگران به خانه مشخصی که در مرکز تخته قرار دارد برساند. این محل گاه قصر پادشاهی نیز نامیده می شود. اگر 6 مهره بیاید و مهره ای از خانه خارج ساخته شود، هر بار تاس انداخته می شود و مهره به همان اندازه جلو می رود. اگر مهره کسی به مهره بازیکن دیگر برخورد کند، آن مهره باید دوباره به خانه برگردد. اما خانه های امن نیز وجود دارد که مهره ها در آنجا در امان هستند. میوان ساکن منطقه ارزان قیمت کابل در مورد نکات مهم بازی لدو می گوید:
لدو که چه مهمترین چیه؟
نکته مهم در لدو این است که مهره ها را از خانه بیرون بیاوری، سرحد را بگیری و مهره ها را به قصر پادشاهی برسانی. لدو یک بازی احساسی است.
خلق احساسات دیر زیاد فکر آتوریگی.
بازی لدو در سال 1896 میلادی در انگلستان با این نام ثبت شد، اما لدو در کشورهای مختلف با نامهای متفاوت یاد می شود و روش بازی در هر منطقه کمی متفاوت است. تخته لدو معمولا از قطعه کاغذی است، اما از تکه هم ساخته می شود و در افغانستان قیمت آن بسته به نوع و اندازه آن متفاوت است. امروز این بازی به صورت الکترونیکی نیز در موبایل ها و تبلت های هوشمند انجام می شود.
یک جوان افغان در کابل با تیم 8 نفرش کمپاین جمع‌آوری کتاب‌های درسی را راندازی کرده تا بخشی از کمبود کتاب در مکاتب جبران شود. بیاین بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
در فصل زمستان همزمان با آغاز روند توزیع کتاب‌های درسی به شاگردان مکاتب در مناطق سردسیر افغانستان، جوانی در کابل با تیم 8 نفرش برای 30 سال پی هم کمپاین داوطلبانه جمع‌آوری کتاب‌های درسی را راه اندازی کرده تا بخش از کمبود کتاب در مکاتب جبران شود. این کمپاین را انجینیر ویس محمد آریان رهبری می کند. جوانی که می گوید هدف اصلیشان کمک به شاگردان است که اصلا کتاب درسی به دستشان نمی رسد و یا با کمبود کتاب روبرو اند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما یک تیم اجتماعی رضاکار داریم که از 8 جوان با احساس و فعال تشکیل شده است. هر عضو تیم مسئولیت مشخص خود را دارد و مسئولیت من هماهنگی، تنظیم کمپاین و نظارت بر امور آن است تا این روند به گونه منظم و شفاف پیش برود.
به گفته آقای آریان، فعالیت جمع‌آوری کتاب‌ها با درک نیازهای آموزشی جامعه آغاز شده است.
انگیزه اصلی ما گسترش علم، حمایت از شاگردان و کمک به اطفال است که با کمبود کتاب‌های درسی روبرو هستند، که این کار از نگاه اسلام نیز یک عمل نیک است.
بر اساس معلومات مسئولان این کمپاین، کتاب‌ها از طریق مردم عادی، آموزگاران، شاگردان، افراد خیریه و شماره از نادهای آموزشی جمع‌آوری شده و تلاش شده کتاب‌های گردآوری شود که مطابق نیاز شاگردان و قابل استفاده باشد. در همین حال آقای آریان می‌گوید کتاب‌هایی که کهنه اما قابل استفاده بوده، پیش از توزیع ترمیم، پاکاری و منظم شده است. او در این باره گفت:
اگر بعضی از کتاب‌ها کهنه بود، ما آن را تا حد امکان ترمیم کردیم، برایشان پوش گرفتیم و صحاف را موظف ساختیم تا آن را تنظیم کند. کتاب‌هایی که پوش نداشت دوباره پوش شد و نام و صنف کتاب بر آن نوشته شد تا دوباره قابل استفاده شاگردان باشد.
ویس محمد آریان همچنان میگوید که این ابتکار تنها به کابل محدود نمانده و اقدام‌های مشابه از سوی شماره از جوانان رضاکار و دوستانش در ولایت‌های خوست، پروان، کنر و لوگر نیز انجام شدند. به گفته برگزار کنندگان این کمپاین، امسال بیش از 8000 جلد کتاب درسی جمع‌آوری شده بود که روز پنجشنبه 16 دل طی نشست در کابل با حضور شماره از مسئولان نهادهای تعلیمی و تحصیلی خصوصی و دولتی و نیز مسئولان مکاتب به مکاتب دولتی تسلیم داده شد. مسئولان این کمپاین تاکید می‌کنند که هرچنین برنامه امسال نیز به گونه منظم برگزار شده بود، اما هدف آنان این است که این ابتکار در سال‌های آینده نیز ادامه یابد و دامنه آن گسترش پیدا کند. او پیامش به شاگردان و خانواده‌ها را چنین بیان کرد:
پیام ما به شاگردان این است که از کتاب‌ها به خوبی نگهداری کنند، چون این کتاب‌ها تحفه برای شاگردان بعدی نیست است. از والدین هم می‌خواهیم که در نگهداری کتاب‌ها با اطفالشان همکاری کنند و برای آنها هوش بگیرند تا از خرابی کتاب جلوگیری شود.
قابل ذکر است که این اقدام در حال صورت می‌گیرد که در سال‌های گذشته شماری از شاگردان مکاتب در بخش‌های مختلف